بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل خدم وهمي شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی اتقوا الله عباد الله در خطبه های اول پیرامون ایمان به عنوان یک کمال معنوی برای انسان و مراتب و درجاتی که ایمان دارد خدمت شما برادران و خواهران ایمانی مطالبی عرض کرده مسلماً اون چه که در این بحث‌ها به فرموده مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مهم هست و همه من و شما باید براش تلاش بکنیم ارتقاء معنویت در جامعه اسلامی هست چیزی که باعث ایجاد مقاومت و استقامت مؤمنین در مقابل کفار و دشمنان اسلام و نقشه های نفوذی ها و منافقین می شود بنابراین صرف گفتن این مسائل اینم از بنده کمترین مد نظر نیست تلاش خودتون را می طلبد که این مسیر تکامل انسانی را انشاءالله هر کس برای خودش برنامه ریزی کند سفر ما به عالم آخرت اگه میخواد آسان بشود به همین وسیله است دیگه بقیهش حرف هست ممکنه کسی در دنیا خیلی هم منشأ آثاری بشود اما ایمان در درون خودش رشد نکرده بهره‌ای هم از کارهای خودش نمیبرد در تعبیر قرآن کریم هست که باران وقتی میاد روی صخره ها، سنگ های سخت و محکم، باران خیلی میاد ولی چیزی فرو نمی رود، رد میشه. این باران رحمت الهی باید بیاد در دل ما نفوذ کنه. چطوری؟ با همین تلاش هایی که برای ارتقاء ایمان خودمون انجام میدیم. حالا به این جهت که هفته آینده در پایان هفته میلاد مسعود و سر تا سر نورانیت امام یازدهممون حضرت امام حسن عسکری صلوات الله و سلامه علیه، پیش رو داریم. ضمن تبریک این میلاد پربرکت به محضر فرزند برومندش آقامون و ولی نعمتمون حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا، امروز سعی کردم همون بحث را اما با بهره‌گیری از کلمات نورانی امام عسکری ادامه بدهیم. بحثی که روایتش از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی خدمتتون خوندم این بود که ایمان دارای مراتب و معانی هست. در اون حدیث شریف حضرت فرمودند که یکی از معانی و مراتب ایمان تأیید الهی هست. خدای متعال فرموده است که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله، پیدا نمی کنی یک کسانی که واقعا مؤمن باشد. این ایمان لقلقه زبان نیست، واقعا مؤمن باشد که اینا دوست داشته باشند و رابطه دوستی برقرار کنند با کسانی که با خدا و پیغمبر دشمنند. هر جا دیدید این رابطه هست بدونید ایمان نیست. یه این واضح هست. آیا میریم دنبال یه چیزای دیگری میگردیم برای داوری و ارزشگذاری روی افعال؟ قرآن کریمه رسمن میفرماد ایمان با طرح دوستی ریختن با دشمنان خدا و رسول سازگار نیست. گرچه اون کسانی که میخوان دشمن خدا و رسول باشن بابای خودشون باشه. خب ما میبینیم مثلا در یه خانواده یکی کافره، بچهش مسلمان شد، نمیدونم دایش فلان دینه، عمش فلان مذهب دیگر است. خب اینا بالاخره با خدا و رسول دوستی ندارن. این که مسلمان و مؤمنه ارتباطش با اینا باید چطور باشه؟ خدا فرموده نمیتونه با اینا دوست باشه، دوستی نمیتونه وجود داشته باشه. تلقون الیهم بالموده در آیه دیگری هست فرموده نمیتونید با اینا مودت داشته باشید. اینجا مواده را فرموده، ودم یعنی دوستی. این باید اینا را دقت کنیم. حالا وقتی ارتباط هست نشانه اینه که طرف مؤمن و مسلمان نیست. این رابطه ها هست که داره کار دست ما میده. شما ببینید یه روزی در کشور ما دوستی با کفار افتخار یه عده‌ای بود. ما دیدیم که شاه سر یک میز نشستن و جام شرابش را زد به جام شراب رئیس جمهور آمریکا، با هم زهر مار کردند. این که پوز می دادن. یه نفس مسلمانی شما محکم شد، این از حالت پوز و افتخار علنی بیرون آمد. کار رئیس جمهور آمریکایی که وقتی میخواست بیاد داخل مهمترین شهر خاورمیانه و غرب آسیا که تهران بوده و هست، براش کالسکه طلا آماده می کردند و کلید شهر را که 1 کیلو طلا می دادن دستش که آقا این کلید شهر در دست شما. کار رئیس جمهور آمریکا به اینجا رسیده که میخواد بیاد بغداد، باید از ترس شبانه بیاد توی پایگاه نظامی بشینه، میخواد بیاد بره کابل، بازم از ترس شبانه میاد و میره دیشب رفته کابل، بدبخت ترسو شبانه رفته است. این ظاهرن دیگه کسی به این پوز نمیدهد، افتخار نمی کند. اما هنوز یه عده‌ای هستن که ته دلشون به اونا بسته هست. اینا باید برای که ایمانشون شکل بگیره دست از این بردارن. خدا فرموده نمیتونید با اینا دوست باشید بچه‌ام، بگید مؤمن هستی، مؤمن نیستن. توی جهتگیری های سیاسی این را بررسی کنید، مؤمنین ببینید کیه که داره برای اونا خودش را کوچک میکند، میخواد زیادی رفاقت با اونا را بیندازد. این رفاقت معامله نیست. معامله اگر باشد معامله میکنیم، ما که از معامله اسلام نفی نکرده و تحریمم نکرده، فرموده که شما دوست نمیتونید بشید، بلکه اون با خدا دشمنه، با پیغمبرتون دشمنه. این نکته را قرآن کریم میفرماد که مؤمن نیستن. بعد میفرماد اگر کسی ولو باباش باشه دشمن خدا بشه، در مقابلش بایستد. یه منافقی توی مدینه گفت که من میرم پیغمبر رو از مدینه بیرون میکنم، بچه خودش بایستد مقابلش. این بچه مؤمن بود، گفت تو میخوای پیغمبر خدا رو بیرون کنی؟ خودم که بچه هستم نمیگذارم. یعنی ایمان. اگه کسی اینجوری باشد، اولئک الذین کتب فی قلوبهم الایمان، خدا تو دل اینا ایمان را نوشته است. یعنی دلش کتاب خدا هست. این تعبیرها تعبیرهای خیلی بالاییه. خدا در قلب یکی نوشته باشه مؤمن، دفتر خداست، دفتر دلش دفتر خدا هست. و ایدهم به روح منه، خدای متعال اینا را تأیید میکنه، حمایت میکند با روح ایمان. روح الایمان در دل اینها دمیده میشود. حالا این عبارت را از امام حسن عسکری علیه السلام بشنویم و بحثم را جمع کنم. میفرماید که در روایت شریفی که مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین از امام حسن عسکری علیه السلام نقل کرده، احمد ابن سعد اشعری قمی میگه که من در خدمت حضرت بودم، حالا یه تشرف داشته در کودکی امام زمان خدمت امام زمان، حضرت را دیده، گفته دیگه مقامت از این بالاتر نمی رود که امام زمان را ببینی. بعد میگه من یه سوال کردم از وجود مقدس امام حسن عسکری که آقا می فرمایید امام زمان یه شباهتی به خضر داره، چه شباهتی داره؟ امام حسن عسکری فرموده که امام زمان یه شباهتی به خضر داره. میگه عرض کردم آقا چه شباهتی داره؟ حضرت فرمود که طول الغیبه یا احمد، ویژگی امام زمان اینه که غیبتش طولانی میشه. خضر هم زنده هست اما غائب است. امام زمان ما هم زنده هست اما غائب است. حالا مؤمن در زمان غیبت ببینید باید در چه حالی باشه. حضرت فرمود که به خدای خودم سوگند ای احمد ابن سعد، اینقدر غیبت طولانی می شود، گوش کنید مؤمنین، گوش کنید، خواهش می کنم، فرصت های ما اندک است، کارهای ما بسیار زیاد شده است. فرمود اینقدر غیبتش طولانی می شود که حتی یرجع عن هذا الامر اکثر القائلین به. ما توی این یکی دو هفتهی که گذشت خب شنیدیم دیگه، بعضی ها هم دیدن در ملع، یه عده‌ای نسبت به اصل اینکه آقایی داریم داره نگامون میکنه حرف زدن. این که همش بحث این نیست که وقتی یکی میرود مسجد را آتش میزند، این یه مشکلی با اصل قضایا داره. امام عسکری فرموده طول که میکشه خیلی ها دیگه برمیگردن. شما در طول این 150 سال گذشته ببینید بابی درست شده، بهایی درست شده، نمیدونم چی، هی رفتن بیرون، اینا همشون جزء گروه خودمون بوده. این که کسی تا آخرش بمونه پای حرف سخته ها. فرمود خیلی ها برمیگردند. ولا يبقى الا من اخذ الله عز وجل عهده لولایتنا، کسی که در عهد الست قول داده که پای حرف تا آخر بمونه، امام حسن عسکری فرمود این باقی میماند. این عهد الستی که حافظ و سعدی و کی و کی و کی میگن، این قدر مزامین شعرهای بزرگ ما ناظر به این هست، این خیلی مهمه که تا آخر پای حرفی بمونی، اونم حرف ولایت اهل بیت باشد. اگر عهدش کسی اون روز محکم بسته شده، اینجا هم پای حرفش میماند، و الا هر کاری میکنی میرود از جاده مستقیم بیرون. بعد فرمود اینا کسانی هستن که کتب فی قلوب همال ایمان، خدا تو قلبشون ایمان را نوشته، و ایدهم به روح منه، روح ایمان در دلشون هست. ما هر روز که می آییم بیرون در آخر الزمان، روایات فرموده در این خطر هستیم که خدای نکرده شیطان فریبمون بوده، بعد از ظهرش دیگه اون ایمانی که صبح داشتیم همراهمون نباشد. روی این مسئله بایستی کار کنیم. این مطالبی که امام عسکری علیه السلام فرموده است و شیخ صدوق در آغاز قرن چهارم هجری نوشته، الان ما قرن 15 همیم، بابا 11 قرن اینا دست به دست شده است. بحث این نیست که بگیم فلانی الان مثلا یه چیزی پیش اومده داره یه حرفی میزند، اینا مدارکش موجود است، همه تون میتونید برید نگاه کنید تو متون قدیمی دینی ما هست. داره به ما چی میگه؟ میگه حواستون به خودتون باشه، فتنه های آخر الزمان خیلی لغزنده است، انسان را فریب میدهد. در این مسائل تلاش بکنیم انشاءالله که حفظ کنیم خودمون را، دینمون را و خانوادمون را، در حدی که میتوانیم بالاخره تذکر بدیم، گرچه جز خودتون مکلف نیستید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، انسان خودش مکلف است که نگه دارد، به دیگران ارشاد میکند، موعظه میکند، دلسوزی میکند، اما با ما نیست. شاید هم خدای نکرده یکی فریب بخوره، که امیدواریم این موارد کم باشد و اون اقلی که فرمودن میمونن تا آخرش، انشاءالله همطور که مژده دادن، شما عزیزان و سربلندهای ایران اسلامی هستید که بالاخره در همه این امتحانها بالاخره ایران آخرش میماند به عنوان عاصمه ولایت، و حرکت حامیان امام زمان از منطقه ما انشاءالله شروع خواهد شد. قسمنا الله تعالى وإياكم بالتقوى وجعل لنا ولكم الآخرة خيرا من الأولى إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك اللهم أجل لوليك الفرج والنصر اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما بار دیگری خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی اتقوا الله عباد الله ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بارها عرض کردم که این یک آیه سوره مبارکه نحل، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرموده همه جوانب تقوا درش جمع هست، یعنی همین یک آیه را کسی عمل بکند با تقواست. دیگه بقیه توضیحاتی است که نسبت به این آیه انگار داده می شود. ان الله یأمر بالعدل، خدای متعال به همه ما دستور داده که عادلانه رفتار کنیم. عادلانه رفتار کردن خیلی کار سختی هست. من یه نکته ای را از مرحوم میرزای شیرازی اعلی الله مقامه الشریف اینجا خدمتتون یادآوری بکنم که ایشون یه وکیلی داشته در یک شهری، بعد به ایشون گزارش میدن که مثلا وظایف خودش را درست انجام نداده است. باید مثلا عزلش کنید. ایشون فرموده بوده که عزل نمی کنن. گفته بودن آقا شیراز شهر اینجوری هست، عدالت اگه میرزای شیرازی بخواد، این میرزای شیرازی می دانید که تشرف داشته به محضر آقا، تشرف داشته به محضر امام زمان، حتی دفتر وجوهات را بنابرای یک نقلی که از اساتید بزرگوار علمای قم بنده شنیدم، این دفتر وجوهات را خدمت امام زمان عرضه کرد که آقا من اینطور خرج میکنم، اگه درست نیست بگید من یه جور دیگه خرج کنم. این مرد با این عظمت هست. گفته بودن که آقا عزل کنید فلانی را. فرموده بود عزل نمی کنم. گفته بودن آقا چرا؟ گفته بود بی عدالتی است. این روزی که وکیل من شد برای خودش آبرو داشت، عزلش کنم آبروشم از بین میرود. ببینید چقدر حساب و کتاب میخواد. درسته یکی ممکنه خطا کرده باشد، باید براش جریمه تعیین بشود، مجازات بشود، اما توجه داشته باشیم که با یه نفر چه میکنیم. این اگر میخواد ملاک عدالت این باشد که میرزای شیرازی ما داشته است و ما باید انشاءالله به فرموده رهبر معظم بریم به سمتی که کشورمون تو اون راستا باشه، خیلی تلاش لازم داریم. خیلی. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. ایتاء ذی القربى را هم باز یادآوری می کنم خدمت همه شما که می دانیم دیگه این که گاهی نمی گوییم برای اینه که دوباره همین هم یک از اون طرف نیفتاده باشیم، ولی همه می دانیم که در یک فشار معیشتی قشر زیادی از مردم قرار دارن. نه اینکه فقط بگیم فقرا، نه، طبقات متوسط هم الان داره بهشون فشار می آید. این که واضح هست دیگه. حالا یه کسی خدا بهش لطف کرده، اینجا باید نشون بده که با تقوا کی هست. من یه زبان بسته‌ای چه عرض کنم، حالا به تعبیر خیلی خودمانی میگم، در بیمارستان میخواست مرخص بشه، دیدم بس واقعا خرجی که اونا میگذارن رو دوش مردم از این طرف هم این گرفتارن بعض وقتا. خب اینا را که خیال نکنید حالا بنده یه طلبه یه کمترین، خب من روزانه مواجهم با اینها. بعض وقتا خیال میکنن آقایون که حالا مثلا طرف حالا باید بریم بگیم بهش که چه خبر است. خب بنده روزانه مواجهم برای که نشستم در خدمت مردم، بالاخره در حدی که میتونم، همین که از عهده میام نمیخوام بگم کاری انجام میدم، اما همین که یه زبان خیلی چیزی گاهی بشه بگذاری. این گرفتاری ها باید همه به فکر همدیگه باشیم. ارحمو ترحم، به همدیگه رحم بکنید تا خدا انشاءالله بهتون رحم کند، از این سختی رد بشیم. و الا اگر خودمون به هم رحم نکنیم، چه توقع داریم که دیگری بهمون رحم بکنند؟ عزیزان محترم کمیته امداد دارن زحمت میکشن، بازم خواهش میکنیم بیشتر. بهزیستی تلاش میکنن، بازم خواهش میکنیم بیشتر. مؤمنین، متدینین، متمکنین، کوتاه نیاید امروز. بعضی خرج ها الان نکنیم سال دیگه هم میشه انجام داد، ولی بعضی خرج ها الان واجبه. گرفتار کسی، این را نیاییم بندازیم پشت دل بگیم حالا ما یه خرج دیگری میکنیم، نه، اون را صبر میکنیم. حالا یه بحث عمرانی هست چه هست، خب اون قابل اینه که 6 ماه دیگه انجام بشود. اما اینکه یکی گرفتار هست، اینا را انشاءالله مد نظر داشته باشید. علمای بزرگوار، روحانیون محترم در مساجد که به حمد الله همیشه شأنشون همین بوده، باز هم تلاش بکنن تا این فضای محبت و رأفت و رحمت انشاءالله در جامعه انشاءالله شکل بگیره. اگر رحم کردیم به خودمون، خدا هم مسلماً بهمون رحم خواهد کرد و از این مشکل عبور میکنیم. نکته دیگری که عرض میکنم خدمت شما عزیزان، در رابطه با نقش قدرت در سیاست بین الملل هست. من این را به عنوان یک پایه خیلی از مباحثی که درگیرش هستیم به نظرم باید مرتب مرور کنیم که آقا توی دنیایی که ما زندگی میکنیم حرف چه کسی خریدار داره؟ شما از اساتید علوم سیاسی دانشگاه شیراز بپرسید، میگن هر که زورش میرسد. تا قدرت نداشته باشی کسی حرفت گوش نمیدهد. هر چی میخوای بگو حق با من است، والا حق با من است را نمیپذیرد امروز دنیا. رفتارشون را میبینید شبانه روز چه جوری هست. هر وقت میخواهید حرفتون را بخرند و گوش بدهند، باید نگاه کنید ببینید چقدر قدرت داری. این وضعیت روابط بین الملل هست. اگر در این فضا ایران اسلامی دارد حرفی میزند، با اتکاب قدرتش است. ما باید این مبادی قدرت را برای خودمون مستحکم کنیم. اولین چیزی که ما بهش متکی هستیم و غیر از او چیزی دیگری نمیدانیم جز اینکه خودش عنایت کنه، قدرت خداست. ما به عنوان مؤمن و مسلمان و متدین نمیخوایم یه حرفی بزنیم که ما مثلا موشک داریم. موشک داریم، باید هم داشته باشیم، اما خدا لطف میکنه که این میسازیم و میزنیم. اگر توکلمون به خدای متعال را از دست بدیم، ممکنه ابزار جنگی هم خیلی داشته باشیم، بازم به نتیجه نرسیم. پس این نکته اول که ما باید توکلمون را در جامعه هر روز افزایش بدیم و هر وقت همه درها به روی ما احساس کردیم بسته است، بگیم که دست خدا بازه، انشاءالله خدا کمک می دهد. همینطوری که در جنگ همینطور رفتیم و پیروز شدیم، در طول سالیان 40 سال گذشته در عرصه سیاسی، در نبرد سیاسی پیروز شدیم با توکل بر خدا، در عرصه امنیتی هم پیروز شدیم باز با توکل بر خدای متعال. این ابزار اصلی ما هست. اما خدا خودش فرموده چیزایی را آماده کنید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. بقیه چیزایی که داریم دستور خداست که انجام بدیم. طبق دستور الهی ما موشک ساختیم، میگن بیایید بشینید میخوایم در مورد موشکاتون بحث کنیم. ما اگر موشک را از دست بدیم، تو این دنیای که دنیای وحوش هست، انسان نمیبینیم ما توی روابط بین المللی که بخواد انسانیت به خرج بدهد. خب اینا ما رو خواهند زد دیگه. بعدش قدرت را باید ایجاد کنیم. یکی از مبادی قدرت در جنگ نرم این هست که ما بتوانیم با ابزار اطلاعاتی و تبلیغی هم کار کنیم. این قسمت کار متاسفانه ما هنوز به اون نقطه‌ای نرسیدیم که بخوایم عرض اندام بکنیم در مقابل اونا، بگیم اگه تو هستی من هم هستم. ولی در صنعت موشکی همین طوره، میگیم اگه شما هستی ما هم هستیم، اگه بزنی میخوری. ولی در عرصه جنگ نرم یه جاهایی باید تلاش بکنیم. من به خاطر این که در ابزار نظامی و قدرت نظامی به حمد الله دیدید هم در اخبار، نیروی دریایی، روز نیروی دریایی هفتم آذر ماه دیروز بود و بالاخره بزرگ می‌داریم زحمات این عزیزان را. عرصه فعالیت این عزیزان به گونه‌ای شده است که ایشون گفتن فرماندهی محترم یکی از فرماندهان نیروی دریایی که ما الحمدلله اینقدر قدرتمندیم که خلیج فارس برامون یه آبگیر است. عرصه حضور نیروی دریایی ما تا توی مدیترانه هست، شوخی نیست. گفته بودن نمیتونید برسید به مدیترانه، ناوهای ما چون کشتیامون را دزدای دریایی میبردن دیگه، گفته بودن شما نمیتونید، بعد بیاید التماس مثلا آمریکا بکنید که براتون امنیت فلان تنگه و فلان تنگه را تامین کنه. بچه های نیروی دریایی ما حرکت کردن، گفتن اگه کشتیمون میرود ما هم هستیم. تا توی مدیترانه حرکت کردن. خب این قدرتمندیست الحمدلله، اینا را داریم. بایستی از عرصه بزرگ ارزشمند بسیج هم که هفته بسیج بود و روز بسیج باز در هفته گذشته داشتیم استفاده بکنیم، برای اینکه در عرصه جنگ نرم هم میدانداری بکنیم. ما ضمن تقدیر و تشکر از خدمات بسیجیان عزیز که در جهات مختلفی دارن تلاش میکنن که فرصت بحثش و گفتگوش الان نیست، اما خصوصا از بسیج اقشار دانشجویی، بسیج اساتید و اونایی که به اصطلاح نیروهای علمی جامعه حساب میشن، خواهش میکنیم که ورودشون را در عرصه های فناوری و تکنولوژی فضای مجازی و اینترنت و اینها افزایش بدن. همین الان بنده این جلو بست شهید دستغیب داشتم میومدم، چند تا از این مراکز کارآفرین بود که یه نمایشگاه بسیار خوبی راه افتاده به عنوان هفته کارآفرینی. تشکرم میکنیم از همه مدیرانی که در سطح استان و شهرستان شیراز کمک دادن این نمایشگاه راه افتاد. خب این دوستانی که اونجا کار میکنن یه نکاتی هم گاهی گیر کارم میگفت، اینه که من باید در فضای مجازی در با استفاده از اینترنت کار کنم. خب این چند روز که مثلا تعطیل هست انگار مغازه یک کسی را بسته باشی. حالا این راه حل دارد؟ بله. ببینید عزیزان، ما الان در وضعی هستیم که یه پیامی را مثلا ما میخواییم تو فضای مجازی رد بدل کنیم، اول میره در سروری که نمیدونم توی اقیانوس اطلس هست، اونجا بررسی میشه، دوباره برمیگردد. اگر خود ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم دیگه نیاز به این قضیه نداره. در این زمینه چین اقدام کرده موفق بوده، روسیه اقدام کرده موفق بوده، یه بسترهایی هم در ایران به وجود آمده. اگر توی این فضاهایی که می‌بینیم جنگ دشمن بر علیه ما شروع میشه با استفاده از ابزار الکترونیکی و فضای مجازی، به خودمون بیایم که بابا ما هم بسترش را داریم، قانونش هم داریم که باید این درست بشود، حرکت کنیم. یه مقداری از نظر فناوری نیاز داریم، مسلما جوانهای ما قسمت فناوریش را حل خواهند کرد. یه عزمی هم از ناحیه مدیران نیاز داریم دیگه، این غیر ممکن هست. اون عزم هم بایستی انشاءالله بیاد پای کار. ما درون کشورمون حالا یه مثلا مشکلی امنیتی پیش میاد، اگه بخواد ارتباط با اینترنت جهانی قطع بشه، درون کشور هیچ مشکلی نداشته باشیم، به راحتی تبادل اطلاعات رخ بدهد، که این را ما خواهش میکنیم مدیران کشور از این جهت فعالیت کنند و عرصه فعالیت فرهنگی، اقتصادی و امنیتی ما در درون کشور از نظر فضای مجازی دیگه وابسته به بیرون کشور نباشد. نکته دیگری هم که باز انشاءالله از جوانان بسیجی که باید بیان به میدون استفاده باید بکنیم و در این هفته‌ای هم که پیش رو داریم، سالگرد شهادت شهید شهریاری هست که از چه برجسته انرژی اتمی ما بودن به شهادتشون رسوندن. خب این جای اینا را دوباره جوانهای عزیز ما باید پر کنن. رهبر معظم هم فرمودن شهریاری بسیجی بود. خب این بسیجی های از این سنخ باید بیان به میدان. در عرصه نبرد اقتصادی ما باید رونق تولید را رقم بزنیم و الا وضع همین است که میبینید. رهبر معظم هم در این سخنانی که داشتن در طول هفته گذشته مرتب این را تأکید فرمودن که ببینید ما حتی دور زدن تحریم فرمودن یه تاکتیکه، اما راهبرد اصلی همونه که رونق تولید داشته باشه. رونق تولید را بازم باید بسیجی ها بیان به میدان. ببینید هر جا کار زمین مونده ما داریم میگیم بسیجی ها بیان، هر جا کار زمین مونده نیست بسیجی ها هم کارهای خودشون را انجام میدن، دیگه لازم نیست بیان به میدان. اما اینجا کار زمین مونده است. متاسفانه گاهی عزم برای رونق تولید ما مشاهده نمی کنیم. عزم برای رونق تولید در یه عده از مدیران نیست. آقا فرمودن اقتصاد ما رو شرطی کردن، میگن حالا بیاییم صبر بدیم ببینیم سال دیگه ترامپ رای میاره یا نه، یعنی یه سال دیگه دست رو دست بگذاریم بشینیم. حالا بعدش میگه میخواد چه بشه؟ میخواد بشیم مثل افغانستان؟ مگه افغانستان همین حالا نمیره ترامپ؟ شبانه که داره میره بدبخت. بیش از این که نیست. مگر روزی که شروع شد تو افغانستان نگفتن اینا با آمریکا هماهنگ کردن دیگه مشکلشون حله؟ مشکلشون حل شده است. اگه نبینید چند میلیون از اینها آواره هستن زبون بسته ها در کشور ما و کشورهای دیگر، و اینا که بخوان یه لقمه نون کار کنن، و اگه کشورشون آباد بود که میرفتن تو کشور خودشون. چرا ما داریم اشتباه میکنیم؟ اقتصاد را شرطی نکنند، تلاش ها را برای اینکه به شکوفایی در زمینه اقتصاد مقاومتی برسیم انشاءالله افزایش بدیم، تا مردم هم از لذات زندگی آرام اقتصادی انشاءالله به مرور بهره‌مند بشن. مطمئن باشید اگر این مسیری را که ولی امرمون دستور میدن طی بکنیم، در آینده نچندان دوری همینطور که در عرصه‌های نظامی و امنیتی و سیاسی قدرتمند شدیم، در عرصه اقتصادی هم قدرتمند میشیم، مسئله تمام میشود. اما اگر این بساط باشه و این بنا و این بازار که میبینیم هر روز شما با همین وضعیتی مواجهید که یه انفجاری بارگی در یک قیمتی رخ میدهد و بعد همه درگیرن و همه هم ناراحت میشن، ما توقعمون همینطور که رهبر معظم فرمودن از مدیران، مسئولان، دولت و مجلس و همه کسانی که در این عرصه ها فعال هستن اینه که تلاش خودشون را متمرکز کنن در عرصه رونق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی، تا انشالله این جهت را هم بتوانیم به دنیا اثبات کنیم که ایرانی مسلمان در هر عرصه‌ای که وارد می شود پیروز و سربلند بیرون می آید. قسمنا الله تعالى وإياكم بالتقوى وجعل لنا ولكم الآخرة خيرا من الأولى إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي.